بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی ولایت فقیه حضرت استاد الهی دامازالله، سه‌شنبه 1 آذر ماه 1401.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حالا میخوام اسمی هم خیلی کیف کنید، لذت رو
قاید شدی؟
نه
بل انصاب،
بل انصاب
یه روایت پیدا کردید که ضعیف
قائل شدم به این که رو این رو باید شما گفتین بحث کنیم، از این کیف کنیم.
چرا وقتی
همین تو دعوتی که دیروز برام فرستادن آقا، دیروز افایم بغیره فرستادن آقا، 4 تا دلیل فرمودن. حالا چون رفیق من باشم میگم به خیال خودشم، ولی نه 4 تا دلیل گفت. همین یکیش اینه، دعوت افایم بغیره که در حقیقت 2 تاست، 2 خط بعدش یه جمله دیگه هست از پیغمبر قد تو، آره که اون را ما آره اما داشتیم این والله، خب اون جوابش داریم، ولی خب اونم باشه دلیل جدا. یه روایت دیگه آقا گفتن که اون خیلی شبیه به رساله محکم و متشابهه، من تا من فرصت نشد برم سند و این هاشا ببینم اگه سندش هم همونه که اصلا هیچی، اگه سندش جداست صحبت بکنیم. 2 تا دلیل دیگه هم فرمودن، یکی گفتن قدیم و تو یقین، یکی هم تواتر معنوی. خب البته تواتر معنوی که دلیل نیست، اون سند رو درست کنه. ما همین هم روز اول گفتیم آقا سنداش مشکل نداره، میشه در حد تواتر معنوی، تواتر اجمالی معنوی نه، در حد تواتر اجمالی میشه در سند اینها گذشت و ما ایراد سندی خیلی نکنیم.
مضمونی تواتر معنوی تو مفهوم مضمون
اون اسمش تواتر اجمالی.
تواتر اجمالی
ما همون روز اول گفتیم باشه قبول، ولی خب تواتر اجمالی فقط سند درست میکنه، بعد این سند مضمونش چیه؟
نه تو خود همین مضمونا تواتر وجود داره،
تو همین مضمونا دیگه، ولی مضمونا چی چی؟ علمیتی تو فقه، علمیتی تو حکومته،
از مضمون همه علمیت درست میاد تو فقه،
علمیت ها لازم میدونه، مستحب میدونه، مضمونا باید جداگونه بحث کنیم. تواتر دلیل نیست، باید بگوی یه مطلبی اون متواتره، ما الان تو اون مطلبه این لازم، تواتر در اداد اینها نیست. اون سه تا را امروز اولیش میخوایم صحبت کنیم. من بذار براتون بگم که یاد بگیریم، من 2 تا تجربه میخوام براتون بگم. پیش یه آقایی یه بحثیشون داشت، شاید 3 ماه 4 ماه مثلا درباره فلان بحث، درباره مثلا عدم حجیت قول ثقه در موضوعات بحث. من قبلا یه مقاله نوشته بودم در این باره، رفتم شاید 15 تا دلیل برای قبول قول ثقه در موضوعات نوشتم دارم به ایشون. از انگار نه انگار که یه همچه حرفی هم بوده، فقط 3-4 بعدش گفت خب حالا ادله حجیت قول ثقه، و اکثر اونا رو گفت و هیچ هم اشاره نکرد. این یه جور به اینکه یه مثلا یه کسی داره اینا مثلا کار نداره. بعد یه بار دیگه ما درس آتولازمام از ظاهری تو بابی ولایت فقیه ایشون شرایطه ولی فقیه رو گفتن، حالا میخوام یه جزئیاتش چیه. بعد گذشت تموم شد، رفتیم تو قضا و شهادات، بحث قاضی شد، شرط قاضی رو گفتن تو شرط ولایت فقیه، در 15 تا شرط گفتن تو شرط قاضی، 5 تا 4 تا اینقدر کم گفتن. خب همزمان الان 4-5 سال بعدی ولایت فقیهشون اونا باز رضاعت رسیده بود، همزمان من خودم داشتم بحث ولایت فقیه ها میگفتم یه جایی برای دانشجوها تو دانشگاه میگفتم، نظام مشغول بود. بعد دیدم خب اینا 10-15 تا شرطه، چرا 4-5 تاشو گفتن؟ بعدشم دیگه کاغذ اینقدی نوشتن که شرایطا نوشتن، شاید 8-7 تا شرط که نگفته بودن ده نوشتن. بعد رفتم پیش آقا گفتم آقا شما تو باب ولایت فقیه 10-15 تا شرط گفتی، این 7 تاشو نگفتی، ها نظرتون نبوده که نگفتی، این چی بوده؟ هیچی از شنبه شالا مثلا امروز چهار شنبه بود، از شنبه ایشون اومدن بالا منبر رفتن گفتن خب ما بحث شرایط قاضی رو تموم کردیم ولی این آقای فلانی اسم بردن. حالا من بچه بودم اونجا نشسته بودم دادم نیست من بودم یا نبودم، ولی این آقای فلانی این شرایط رو گفتن میخواییم ما رو بس کن. کاغذی این قدیری ما رو که اصلا من خودم جدی نبودیم، اگه جدی بود من داشتم چیزی نمیشه، چون گفتم به شما دست خود دونه مال دست ولت فقیه این آقای فلانی این شرایط رو دادن بررسی میکنم چشمشون ضعیف اینجوری نگاه میکردن گفتم با شرط اول فلان خب شاید هفتش جلسه این کار از چیه مارا ایشون بوده. خب بحث در باره ادامه شرایطی بود که آقای فلانی گفته الان تو نوارا هست تو پیاد متنا تقریرات هست اون یه برخورده این یه برخورد خیلی فهم میکنه وقتی شما استاد شدید اینجوری بله هاشا گرده نا داشته باشه
یکی از شاید یه خواهی اوپی رو
بیارید آره ولی یه چیزی هم هست لوس نباشه اسمان یه چیزی دارن حالا کلمش بده میگن قرم ساق نشنیده یعنی دندتون پهن باشه دیگه استاد یه وقتا یه چیزی بهتون میگه قهر نکنید نمیدونم ناز نکنید چیز بدتون نیاد. یه معلمی داشتیم ما مدیر بود البته وقت نه دیگه مثلا 20 سال دیدم شما الان تو دوره راه نماییم دیدمش تو اتوبوس هم دیگه میخوای سلام علیکم برای همینجور احتیاط هم گفتیم آقا مثلا اگه یه حقی اذیتی چیزی شدید حلال بکنید ما که به چه بدی نبودم ولی گفتیم یه جمله ای گفت اون برای من خیلی قشنگ بود و بعد دیدم همینه واقعا گفت که ببین ما از بدترین دانش آموزانمون هم بد نمیبینیم این کاری که اون میکنه رو بعد حسابش نمیکنیم که بگم این به من بدی کرد. ما مثلا دانش آموز داشتیم بعدش رفت ماشینی محله ما خط انداخت پنچر کرد نمیدونم تهدیدش هم کرد گفت من نمیزنیم من میرم ماشین رو پنچر رفت کرد گفت اون وقت اسم بود فلانی ده اون از اونم ما این کارش بعد حساب مقتضای طبیعتش. بعد دیدم واقعا همینطوره آدم از سر کلاس شما حالا یه چیزایی مثلا گاهی میگید آقا تون میگن آقا نه اینا مقتضای کلاسه چیزی نیست بعدش بیا. ولی خب اون معلم بود دانش آموز این طور شاید نرسه باید این طور باشه دنده دونو پنگ کنید قشنگ و چو معلم گله هک نخوره چیه آره گل تره آره بول بوله مثلا و نه هم شما تحملت نباید بالا هم حرف بزنید. گفت که گفته بود آقای چیز یکی از چه تعریف باشه چه بد باشه اون فوش باشه گفته بود فلان روشنش کردیم آیت دهم و یازدهم نهم هم بود که گفتیم تکراریه مال این چیزه دیگه رساله محکم و متشابه گفتیم تکراریه لذا میشه ای دهم دهم و یازدهم عنوان بزنید چون یه حدیثه توی از کتاب سلیم ابن قیس هلالیه و دو تا جملهش میتونه دلالت داشته باشه. آدرسش اینه تو چهار تا منبع ذکر شده یکیشو خود کتاب سلیم قیس هلالیه که مستقل چاپ شده ولی این کتاب انگار سند نداره این کتابی که تو خارج الان یه کتاب اینجوری موجوده این کتاب این نسخه سند نداره یه مدتی این کتاب در دسترس نبوده و بعدها پیدا شده و چاپ شده لذا این نسخه موجوده میگن سند سندیت نداره لذا هر روایتی که تو این کتاب هست به شرطی که رواتی دیگه نقل کرده باشن مثلا آره این تو صاحب وسائل گفته باشه مثلا کسانی دیگه علمای دیگه ذکرش کرده باشن متوجه وقت این روایت که ما میخوایم بخونیم رو هم مرحوم صاحب احتجاج مرحوم تبرسی تو قرن ششم 588 متوفای 588 نقل کرده
هم صاحب وسائل تو اثبات الهدات خصوصا این روایت رو اون صاحب وسائل از سلیم خیلی روایت نقل کرده تو وسائلش، ولی این یه دونه روایت رو تو اثبات الهداتش آورده و این کتاب یکی از کتابای معتبری دست صاحب وسائل بوده که سند بهش داشته. نه سلیم کتاب سلیم از کتابی معتبری بوده که دست صاحب وسائل بوده و بهش سند داشته، لذا ازش نقل میکنه و هم تو بهار اومده. پس احتجاج و اثبات الهدا تو بهار این روایت محل بحث ما را نقل کردن. تو خود این کتاب سلیمه موجودم هست که اون کتاب سلیم را تو نرفزار نور آورده، اسرار آل محمد را آورده. خب سندش چی؟ سندش را حالا اجمالا بدونید سند قابل تصحیحه، یعنی قابل اعتماد سند. حالا توضیحش میگم. از کتاب سلیم ابن قیس هلالی نقل شده، عرض کردم نسخه موجودش نه، ولی صاحب وسائل احتجاج اینا رو داشتن و این روایت ازش نقل کردن. سلیم خودش از اجلاء اصحاب بوده، در زمان امیرالمومنین زندگی میکرده و ادامه داشته دیگه تا زمان حجاج ابن یوسف و این حرفا هم بوده، یعنی زمان امام سجاد علیه السلام هم بوده و از دست حجاج ابن یوسف فرار میکنه، میره به منزل ابان ابن ابی عیاش پناه میبره که ابان ابن ابی عیاش راوی همین کتاب سلیمه، یعنی اولش مثلا ان ابان و ابان هنی ابان ابن ابی عیاش و دیگه تو اواخر اون بهش میگه که ببین تو خیلی به من خدمت کردی، من جز خوبی از تو ندیدم و من یه کتابی دارم که این کتاب را از ثقات وقت اسم میاره که از علی ابن ابی طالب علیه السلام، سلمان، ابو ذر و مقداد شنیدم و نوشتم و اگه یه چیزی رو از یکیشون میشنیدم تا وقتی نمیرفتم پیش اون بقیه دیگه و از اون هم تاییدیه نمیگرفتم نمینوشتم، یعنی داره میگه من همه این چیزایی که تو این کتاب نوشتم از هر چهار تا تاییدیشا گرفتم، لذا و این کتاب رو نمیخوام بدم به مردم چون که مردم این کارش میکنه. خب اسمش هم ترجمه شده بشه اسرار آل محمد دیگه، یعنی یه نکاتی هست که در سطح فهم مردم بالاتر، لذا من نمیخوام این کتاب را بدم به مردم و مردم به فهمن چون که انکارش میکنن و این کتاب را میده به عوام، حالا یا املا میکنه براش یا تحویلش میده، قرائت میکنه و جادعیه هرچی بالاخره میده. درباره کتاب سلیم ابن قیس نعمانی صاحب تفسیر میگه از اکبر اصول شیعه است، یعنی اینقدر حتی بره بالا. از اون طرف ابن غزایر میگه موضوعه، میگه این کتاب جعلی، مثلا مورد مثال میزنه میگه که محمد ابن ابوبکر تو این روایت هست که محمد ابن ابوبکر هنگام فوت پدرش او را نصیحت کرد، اصلا محمد ابن ابوبکر هنگام فوت پدرش 2 سالش بود، چطوره میتونه باباشا نصیحت کرده باشه؟ و 2-3 مورد دیگه هم مثال میزنه که اینها
ابن
غزایر مثال میزنه که اینا دلیل موضوع بودنش. مرحوم نجاشی و شیخ که رجال می نویسن وقتی اسم کتاب سلیم ابن قیس رو میارن هیچ اشاره به موضوع بودنش نمی کنن و اونایی که مثلا شما بخواید بگید ابن غزایر حرفش چیه میگن اینا نسخی بوده، چون یه بابی از جعل حدیث این بوده که میرفتن لا به لای کتب مینوشتن، مثلا اون مغیرهی که داره زدن که گفت 4000 حدیث تو کتابای شما، این اصحابش کتاب حدیثیه طرف ها مینوشتن که مثلا میگرفتن امانت که از روش نسخه بنویسن به این عنوان میرفتن پاک میکردن، خب مرکب بوده سپوست پاک میکردن حدیث جعلی ها جاش مینوشتن، حالا طرف نفری بعدی اگه میخونده میدیدی که بله محمد ابن مسلم انظر آره انبی جعفر، کتاب هم که مالی این کتاب نفری اسم سرمالی یونس ابن عبدالرحمن کتاب ما از اون گرفته، سندی کتاب درست، سندی حدیث درست، ولی یه مطلب باطل. اینکه بعدها مکتب قم مدرسه قم شروع کرد به تنقیح روایات، یعنی این، یعنی حتی روایت که صحیح سند بود رو منقح میکردن و اگه متنش مخالف اون مبانیشون اعتقاداتشون یا اون چیزی که قبول داشتن یا روایت دیگه بود اصلا حذف میکردن، نقلش نمیکردن دیگه، یعنی اونجا احادیثا کات کردن چیدن که دیگه نقل حتی نشه. نظام ما مثلا تو بعضی از منابع اهل سنت تو صحیح بخاری یه روایت خیلی شنی هست که به صدی نه بعدی رو علما اهل سنت میگن که بابا این چی داری میگی تو حدیث سند داره آخر صحیح و سند داریم ضعیف و سند داریم هر چی تو بخاری هست که نمیتونیم بگم مثلا درسته که اون روایت قطعی روایت ما بوده اون مدرسه قم تصحیح کرد حذف کرد لازم ما اونقدر شنی نداریم تو روایات
چجوری منظر امام بود
نه خودشون زمان شیخ صدوق و اون زمان خب چون حدیث شناس بودن متکلم بودن احادیث را هر چیز که چیز بود نقل نمی کردن
زمان امام رضا عرضی حدیث و کتب حدیث
اونا که بعضی هاشه به امام چیزم علیه السلام امام عسکری هم نشون دادند ولی اون زمان حتی بعد از اون ممکنه بود دست توش بره و اومد سیقم وقتی دیگه از اون بعد هم کتابایی که نوشتن معروف و مشهور شد دیگه فقیه و کافی و اینها دیگه تو اینا کسی نتونست دست ببره. خب حالا باشه تا فردا و صلی الله علی محمد
الله